ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجارهای روز جمعه در قاهره ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. برای نخستین بار گفتگوی مستقیم نمایندگان حکومت بشار اسد با مخالفان او امروز در ژنو برگزار می شود. معترضان ضد دولتی در پایتخت اوکراین پیشنهاد توقف تجمعات را رد کردند. انفجارهای روز جمعه در قاهره پایتخت مصر دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر شمار زخمی شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کرده است. انفجار اول در مقابل یکی از مراکز پلیس قاهره، انفجار دوم در نزدیکی یک ایستگاه مترو و انفجار سوم نیز در نزدیکی یک پایگاه پلیس در حومه قاهره رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. این انفجارها یک روز پیش از سالگرد اعتراضات 3 سال پیش در مصر صورت می گیرد. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی در کنفرانس ژنو 2 روز پنجشنبه، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه نشست‌های جداگانه با نمایندگان دولت و مخالفان دولت برگزار کرد. جزئیاتی از نشست‌های آقای ابراهیمی منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود امروز جمعه دو طرف برای نخستین بار به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. کنفرانس ژنو 2 روز چهارشنبه آغاز شد، اما اختلاف‌های شدید میان دیدگاه‌های دو طرف این نشست را با خطر شکست روبرو کرده بود. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، تجمع خیابانی در پایتخت این کشور شب گذشته نیز ادامه یافت و معترضان با پیشنهاد مصالحه با دولت اعلام مخالفت کردند. رهبران 3 حزب مخالف دولت شامگاه پنجشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند، اما پس از آنکه برای ارائه گزارش به میان معترضان آمدند، جمعیت با سر دادن شعار پیشنهاد مصالحه و توقف تجمعات را رد کردند. اعتراضات ضد دولتی روز پنجشنبه به بیرون از شهر کیف کشیده شد و شماری از شهرهای غربی اوکراین نیز تجمعاتی علیه دولت یانوکوویچ برگزار کردند. رئیس جمهوری اوکراین از پارلمان خواسته است 3 شنبه آینده جلسه ای اضطراری تشکیل دهد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت که توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و غرب امنیت کشورهای منطقه را بیشتر می‌کند. آقای کری در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه از شبکه خبری العربیه پخش شد تاکید کرد که توافقنامه ژنو به معنای تنها گذاشتن کشورهای عربی خلیج فارس نیست. وزیر خارجه آمریکا همچنین در مورد عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 گفت که ایران باید صادقانه توافق‌های ژنو 1 را بپذیرد و تصمیم‌گیری در این باره بر مبنای رفتارهای ایران صورت می‌گیرد و نه گفته‌هایش.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس عمدتاً بر روابط اقتصادی بین المللی ایران تکیه داشت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده با توجه به سخنان حسن روحانی آیا میتوان از نگاه تازه ایران به دنیا خبر داد؟
3 سخنرانی مهم حسن روحانی در داووس در مراسم گشایش اون در جلسه با صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ و بالاخره در جمع مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی خطوط اصلی دیپلماسی تازه اقتصادی ایران رو ترسیم کردند. نگاه نو به جهان در این دیپلماسی غیر قابل تردید است، به خصوص وقتی گفته‌های آقای روحانی رو با آن چیزی که در دوران 8 ساله پیش از او میشنیدیم مقایسه بکنیم. ما در داووس با رئیس جمهوری روبرو هستیم که اولا همبستگی متقابل بین کشورها و مسائل رو در چارچوب فرایند جهانی شدن میپذیره، دوم اینکه برای بیرون آوردن خاورمیانه از مشکلات موجود به همکاری‌های اقتصادی ارجحیت میده، و بالاخره نکته سوم در تعامل ایران با جهان نقش مهمی برای دیپلماسی انرژی قائل هست.
اما آقای خاوند، چه تحولی در نگاه ایران به فرایند جهانی شدن دیده میشه؟
پیش از آقای روحانی گفتمان سیاست خارجی ایران انباشته بود از شعارهای تند و تیز علیه نظم جهانی، سرمایه‌داری جهانی و سازمان‌های بین‌المللی. ما در داووس شاهد گفتمان تازه‌ای بودیم که نظم جهان و قواعد بازی اون رو میپذیره، هرچند که خواستار اصلاح اون است. حسن روحانی دیروز گفت ما همه در یک کشتی نشستیم، ما همه سر یک سفره نشستیم. به این ترتیب راه برای بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی باز شده، هرچند که هنوز به خصوص در درون جمهوری اسلامی مخالفت با عادی سازی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی زیاد هست. اگر این مسیر آنگونه که دولت 11 میخواد به خوبی طی بشه، بازرگانان و صنعتگران و همینطور بانکدارهای ایرانی میتونند در شرایط عادی با بازارهای مالی و کانونهای صنعتی و فنی دنیا رابطه برقرار کنند. در این مسیر عادی سازی رئیس جمهوری ایران نقش مهمی قائل هست برای دیپلماسی انرژی و دیروز اعلام کرد که ایران با تکیه بر ذخایر مهم نفت و گازش میتونه مشارکت سازنده داشته باشه در تامین انرژی دنیا.
آقای خاوند، آیا از منظر آقای روحانی پیوندی میان صلح و امنیت در خاورمیانه و آینده اقتصادی منطقه وجود داره؟
من فکر میکنم که این هم نکته بسیار مهمی بود در صحبت‌های دیروز حسن روحانی. او معتقد است که صلح و امنیت خاورمیانه در گروی گسترش روابط اقتصادی و همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی و گردشگری در این منطقه است. آیا این مقدمه پیشنهادی است برای پایه‌ریزی یک سازمان منطقه‌ای برای همگرایی اقتصادی در خاورمیانه؟ جواب این پرسش فعلا معلوم نیست، ولی تردید نمیتوان داشت که این همگرایی میتونه مؤثرترین راه باشه برای فرو نشاندن آتش در منطقه.
گفتگوی روی کریمی مجرا میشنید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آخه کشوری که به مردم خودش رحم نمیکنه، مردم خودش رو ماشین عربیش رد میشه و بعد اینجوری میکشه، تجاوز میکنه، میخواد به مردم سوریه بدبخت چیز بکنه؟
یعنی واقعا تو مملکت ما بعد یک عده ای بین برن، یک عده ای جونشون رو دست بدن، یه فاجعه ای به وقوع بپیونده، تایون به قول معروف دوزاره کلشون بیفته، علاج واقعه رو قبل از وقوع بده که انجام بدن، بعد از وقوع انجام میدن. این اسکانیا رو که آیون از رده خارج کردن چرا قبل از تحریم خارج نمی کردن؟ این جون مردم اینقدر بی‌ارزشه، چرا مردم اینجوری بازی می کنید؟ یک علائم اتمی شدن دیگه. آی خامنه ای،
شما که گزینه بنزین 1800 تومانی رو به دولت پیشنهاد کردین، کمی خجالت بکشین. آخه مردم برای نون شبشون به خدا موندن. ظاهرا اگه دلار 1000 تومان هم بشه، بازم قیمت اجناس پایین نمیاد. آخه این چه وضعشه؟ یا همین سبد کالاها. آخه سبد کالا، پول سبد کالا رو به حساب یارانه ها واریز می‌کردین، بهتر نبود تا اینکه مردم رو تو خیابونا کجا بگیرن؟ کی بگیره، کی مسئولش میشه که بتونه سهمش میشه که بگیره، کی سهمش نمیشه، نمیدونم. یه بلبشویه که خودشون هم نمیفهمن دارن چی کار میکنن. آخه ما گناه ما مردم بیچاره چیه؟
آقای روحانی، شما یک فرصت یک ساله از مردم ایران گرفت تا به این کشت و کشتار، تزویر و ریاکاری تمام بدید. حرفای خوبی زدید، اما اینها عملی نمی شود مگر اینکه رهبری یک عفو عمومی بدهد، دست تپاولگران را از سر سفره مردم بردارد، کار را به کاردان بسپارد، نه ریاکاران خائن به ملت و کشور. وگرنه تا یک سال آینده اگه وعده هاتون عملی نشه، این مردم مثل آواز از سرتان میریزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
میتونید با پیامک هم با ما تماس بگیرید با شماره 2420-603-87-41-50 و چند از پیامک های شما عزیزان رو من در این فرصت میخونم. یکی از شنوندگان ما نوشته پس گرفتن دعوت ایران از سوی بانکیمون در اجلاس ژنو 2 اثبات کننده یه چیزی جز بی‌ثباتی، عدم استقلال و غیر منصفانه عمل کردن بانکیمون و سازمان ملل نیست. شنونده دیگرمون به نام مهدی از ممسنی هم نوشته آقای روحانی گفت در سوریه تروریست‌ها مردم بیگناه را می‌کشند. آقای روحانی حزب الله هم آدم‌های بیگناه را می‌کشند. آقای روحانی در حکومت شاه سنی و شیعه هم برادر بودند. رژیم خودت تا حالا صدها سنی را اعدام و صدها نفر را به زندان انداخته است. اما گزارش آخرمون در این بخش مربوط هست به خریداران نفت ایران. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که خریداران عمده نفت در اروپا با در نظر گرفتن احتمال توافق همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی و برچیده شدن تحریم ها برای تجدید روابط مشتاقانه در انتظار ملاقات و گفتگو با مقام های نفتی ایران هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
به رغم ادامه تحریم‌ها و تأکید مقام‌های دولتی غرب بر ادامه دقیق آنها تا رسیدن به توافق همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی، مدیران ارشد کمپانی‌های نفتی اروپایی و از آن جمله فرانسه و ایتالیا در تهران با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز که نیمروز پنجشنبه این گزارش را مخابره کرده، از قول مدیر یکی از شرکت‌های نفتی اروپایی در بازگشت از تهران می‌گوید که مقام‌های دولت ایران بسیار مشتاق و چشم انتظار صدور نفت هستند و بر این باورند که به شرط برچیده شدن تحریم‌ها تا پایان سال جاری میلادی کمتر از یک سال دیگر انتظارشان به سر خواهد آمد. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند که تهران اطمینان دارد که آب شدن یخ روابط با غرب درها را بار دیگر به داد و ستد نفت با اروپا گشوده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام رسمی وزارت نفت ایران هم می‌گوید که همه خریداران آماده گفتگوهای جدی با ایران می‌شوند با این شرط که تحریم‌ها برطرف شوند. این مقام دولتی ایران اضافه کرده که تمایل فراوانی از جانب مشتریان سنتی نفت ایران در اروپا دیده می‌شود. رویترز از طرفی به نقل از یک منبع دیگر صنعت نفت گزارش داده که ایرانی ها نسبت به پیشرفت در حل مسائل فیمابین خوشبینند، ولی این یک خیال واهی است چرا که تحریم ها همچنان به جای خود باقی هستند. منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا نیز عقیده مشابهی دارد.
معمولا شرکت های تجارتی سعی میکنند به هر ترتیبی هست در کنار مسائل سیاسی بتونن کارهای اقتصادیشون انجام بدن، از جمله در حال حاضر صنعت نفت ایران. حالا اگر تحریم ها برداشته بشه، خب نفت فراوان خواهد بود و همطور گاز. بنابراین در درجه اول شرکت های اروپایی و بعدم البته شرکت های شرق آسیا، چینی ها و ژاپنی ها، اینا همه هستن که خواهان نفت ایران هستن و مشتاقانه منتظرن که تحریم ها برداشته بشه. چند روز قبل آقای زنگنه وزیر نفت تماس تلفنی گرفته بود با شرکت‌های نفتی آمریکایی. شرکت‌های نفتی آمریکایی در جواب گفته بودن که عجله نکنین، هر وقت تحریم‌ها برداشته شد ما میایم صحبت می‌کنیم. شرکت‌های اروپایی بیشتر به نفت احتیاج دارن، به ایران رفتن، فعلا صحبت هم کردن، ولی باز تا تحریم‌ها برداشته نشه و اونم به این سادگی‌ها نخواهد بود، برای اینکه تحریم‌ها در یه چارچوبی است که به این سادگی برداشته نمی‌شه. بناست که در ماه سپتامبر در یک کنفرانسی در لندن در اونجا مطرح بشه نحوه قراردادهای
دولت ایران. تا پیش از تشدید تحریم ها در دو سال پیش روزانه 700 هزار بشکه نفت خام به اتحادیه اروپا صادر می کرد که یک سوم صادرات نفتیش را تشکیل می داد. پاولو اسکارونی مدیر عامل شرکت نفت انی در ایتالیا روز پنجشنبه به نمایندگان رسانه‌ها در کنفرانس داووس گفت که بهترین راه برای بازگشت کمپانی‌های نفتی به ایران رعایت کامل تحریم‌ها و در همان حال فشار به طرف‌های درگیر در حل مسئله اتمی برای رسیدن به توافق همه جانبه است که به برچیده شدن رسمی تحریم‌ها می‌انجامد. آقای منصور کشفی کارشناس امور انرژی فسیلی معتقد است که پس از برچیده شدن تحریم ها نیز برای تولید نفت ایران به میزان پیش از تحریم ها به زمان نیاز هست.
من فکر میکنم اگر سرمایه گذاری باشه، اگر تکنولوژی و شرکت های نفتی باشه و تمام شرایط آماده باشه، حداقل 4 سال اینا وقت میخوان تا برسن به تولید قبل از تحریم ها. و این به این سادگی نیست که تا آخر 2014 اینا بتونن نفت و گاز راحت به غربی ها بفروشن یا صادر بکنن. وقتی یک میدان نفتی تولیدش کم بشه و تعمیر نشه، سرویس نشه، دو مرتبه برگشتن به حالت اولیه‌اش مدت‌ها طول می‌کشه.
گزارش خبرگزاری رویترز با این عبارت از قول یک مدیر ارشد صنعت نفت اروپایی پایان گرفته که اگرچه در حال حاضر ورود نفت ایران به اروپا ممکن نیست، ولی نشان دادن علاقه به تجدید رابطه در آینده هم پر بیراه نخواهد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.